برنامه با خبر. هفته بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام میکنیم و درودهای گرم. در بامداد یکشنبه اول آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 22 نوامبر 2015 میلادی. به مدت 60 دقیقه با صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم، همراه با مطالب و گزارش های ویژه. موضوع وضعیت هوا رو پیش از گزارش ورزشی خواهید شنید، ولی اینک پیش از هر چیز با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور رو روز شنبه به بالاترین حد ممکن رساند و شارل میشل نخست وزیر این کشور اعلام کرد شواهد نشان از آن دارد که وقوع حمله ای شبیه به حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. رفت آمد با مترو روز شنبه در بروکسل متوقف بود و چندین مسابقه ورزشی نیز لغو شد. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، شهروند بلژیک بودند. حکومت بنگلادش بامداد یکشنبه دو تن از رهبران مخالف این کشور را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و اقدامات ضد بشری در سال 1971 اعدام کرد. به گفته پلیس بنگلادش، علی احسان محمد، رهبر گروه اسلامگرای جماعت اسلامی، و صلاح الدین قادر چودری از حزب ملی گرای بنگلادش همزمان در زندان مرکزی داکا به دار آویخته شدند. این دو متهم بودند که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971، 43 سال پیش، به شکنجه و قتل روشنفکران، کشتار اقلیت هندو و تجاوز به زنان توسط نیروهای ارتش پاکستان کمک کرده بودند. پلیس اسرائیل میگوید روز شنبه 4 تن در جریان حمله یکی از ساکنان فلسطینی شهرک کریات آت در جنوب تل آویو به وسیله چاقو زخمی شدند. این حمله ساعتی پس از آن رخ داد که واشنگتن اعلام کرد جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه برای ملاقات با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به منطقه سفر خواهد کرد. در درگیری‌های پراکنده میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در هفته‌های گذشته تاکنون 18 اسرائیلی و 80 فلسطینی کشته شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تسلیب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل روزهای پنجشنبه و جمعه دو قطعنامه پیشنهادی کانادا و عربستان سعودی را علیه ایران به تصویب رسانده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه گفت صدور این قطعنامه‌ها از طنزهای تلخ روزگار است، زیرا به گفته او کشورهایی که نه از قانون اساسی خبر دارند نه از انتخابات از این موضوعات صحبت می کنند، و آنها که داعش را پرورش دادند از نحوه مقابله کشورها با داعش خورده می گیرند. در قطعنامه پیشنهادی کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران محکوم شده و خواستار برگزاری انتخابات شفاف شده بود، و قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی نیز خواستار خروج همه گروه های خارجی به ویژه سپاه قدس از سوریه شده بود. علی جنتی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، میگوید در سفرش به شهر قم هیچ درخواستی برای ملاقات با آیت الله مکارم شیرازی ارائه نکرده است. روز چهارشنبه دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم با انتشار پیامی علت اجتناب او از ملاقات با وزیر ارشاد را ایرادات اساسی دانست که به گفته این مرجع تقلید به انتشار برخی کتب، فیلم‌ها و موسیقی‌ها وارد است. با این همه آقای جنتی به خبرگزاری مهر گفته است که در فرصت 12 ساعته سفر به قم برنامه‌ای برای دیدار با این مرجع تقلید نداشته است. و گزارش‌ها حاکی است که سخنرانی مصطفی کباکبیان، نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم، با تهدید افرادی که لباس شخصی خوانده شده‌اند در اندیمشک لغو شده است. این سومین سخنرانی در روزهای گذشته است که با تهدید کسانی که در برخی رسانه‌های ایران نیروهای تند رو خوانده می‌شوند لغو می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیش از سخنرانی مصطفی کباکبیان در بعد از ظهر روز شنبه حدود 100 نفر با تجمع در مقابل فرمانداری اندیمشک خواستار لغو آن شدند. پنجشنبه 28 نیز عده‌ای کوشیدند تا مانع برگزاری مراسم سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های جناح اصلاح طلب در ورامین شوند. و تیم ملی فوتسال زنان ایران در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران راهی مسابقات جهانی گواتمالا شد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. 8 روز پس از حملات تروریستی پاریس، در حالی که تحقیقات ماموران آگاهی حکایت از ابهاماتی در مورد شناسایی کامل عاملان این حملات دارد و چگونگی نفوذ آنان به فرانسه و بلژیک، در شهر بروکسل نیز به گفته نخست وزیر بلژیک هشدار امنیتی به بالاترین حد خود رسید. دیگر شهرهای بلژیک نیز میتوانند در تیررس خطر حملات تروریستی باشند. گزارش خواهیم داشت در این زمینه. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اعلام کرد از امروز متقاضیان باید بنزین را به صورت آزاد به قیمت لیتری 1000 تومان بخرند. با احمد علوی از طریق اسکایپ در این زمینه گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده، نگاهی به تیترهای صفحات اول روزنامه‌ها و مطالب صفحات درونی آنها خواهیم داشت. هم روزنامه‌های پایتخت و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور در بخش دوم صبحانه با خبر. در خبرهای ورزشی از مهدی رستمپور، از جمله درباره پیروزی تیم فوتبال بارسلون بر رئال مادرید در رقابت‌های لالیگای اسپانیا خواهیم شنید. 17 سال پس از قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر توسط عوامل وزارت اطلاعات وقت، دختر آنها پرستو فروهر در مصاحبه خاطرات آن روز دردناک را بیان می کند. در ساعت 7:33 این مصاحبه را خواهید دید و خواهید شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. مثل همیشه از دو طریق می‌تونید پیامک بفرستید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20478799500 و 800، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. روز شنبه با اعلام بالاترین هشدار امنیتی، نیروهای امنیتی و پلیس بلژیک در سطح گسترده‌ای در خیابان‌های بروکسل، اماکن عمومی و مراکز دولتی مستقر شدند. در همین حال بسیاری از مراکز تجاری، فرهنگی و عمومی در بروکسل به حال تعطیل درآمدند. مقامات بلژیکی دلیل تدابیر شدید امنیتی را نگرانی احتمالی از تکرار حادثه‌ای در سطح حملات پاریس اعلام کردند. کیان معنوی.
مرکز ارزیابی و مدیریت بحران بلژیک روز شنبه سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت را درجه 4، بالاترین میزان، به منزله خطر حمله قریب الوقوع اعلام کرد. این در حالی است که در سایر شهرهای بلژیک وضعیت امنیتی شماره 3 اعلام شده است.
Nous avons naturellement immédiatement hier soir demandé au centre de crise de préparer les réactions de préparer.
در این باره شارل میشل نخست وزیر بلژیک در نشستی خبری گفت که این هشدار ما را بران داشته است تا مناطق پرجمعیت را تحت نظر و کنترل بیشتری قرار دهیم.
De l'OCAM conduit à identifier plus précisément les événements avec du public.
نخست وزیر بلژیک دلیل برقراری تدابیر شدید امنیتی را مشاهده نشانه‌هایی از اینکه افرادی با تسلیحات و مواد منفجره در بروکسل حضور دارند ذکر کرد، اما گفت که به دلایل جریان تحقیقات گسترده نمیتواند جزئیات بیشتری را فاش کند. اداره ارزیابی و مدیریت بحران در بلژیک OCAM در اطلاعیه‌ای به شهروندان توصیه کرده است تا حد ممکن از رفت و آمد در اماکن عمومی پرهیز کنند. به گفته نخست وزیر بلژیک، این تدابیر بر اساس اطلاعاتی دقیق در مورد خطر وقوع حمله مشابه به حملات پاریس توسط چندین فرد مسلح به بمب و سلاح احتمالاً در چند نقطه مختلف و به طور همزمان اتخاذ شده است. بنابر گزارش ها از بروکسل، روز شنبه به توصیه دولت بسیاری از فروشگاه ها و مراکز خرید بسته بودند. کنسرت ها و مسابقات ورزشی لغو شدند و همینطور بسیاری از موزه ها، گالری ها و سالن های نمایش درهای خود را به روی مراجعان بستند. روز شنبه همچنین صدها سرباز در اطراف ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های مقر اتحادیه اروپا و مقر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل مستقر شدند. در تحول دیگر، پلیس ترکیه خبر داد که 3 نفر از جمله 1 بلژیکی مراکشی تبار را به ظن انجام عملیات برای شناسایی اهداف حملات جمعه گذشته در پاریس بازداشت کرده است. به گفته خبرگزاری دوگان ترکیه، احمد دهمانی 26 ساله در هتلی مجلل در شهر آنتالیا در جنوب شرق ترکیه بازداشت شده است. 2 مرد دیگر اهل سوریه گفته می شود از طرف گروه داعش مأموریت داشتند با احمد دهمانی در هتل مذکور ملاقات کنند و او را از مرز عبور دهند. به گفته دادستانی بلژیک، پلیس همچنان در جستجوی فردی است که گفته می شود در حملات پاریس دست داشته و سپس به بلژیک بازگشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که پلیس تاکنون نزدیک به 800 مکان را جستجو کرده، 90 نفر برای بازجویی بازداشت شده، 164 نفر در حصر خانگی قرار گرفتند و 174 سلاح اتوماتیک کشف شده است. با تصویب پارلمان فرانسه، وضعیت اضطراری در این کشور تا ماه فوریه تمدید شد. آخرین باری که وضعیت امنیتی شماره 4 در شهر بروکسل برقرار شد، ماه مه 2014 سال گذشته میلادی و پس از حمله مردان مسلح به موزه یهودیان در این شهر بود. در این حمله 4 نفر کشته شدند.
پس از گزارش کیان معنوی، همانطور که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که در برگیرنده نظرات مختلف شماست به اتفاق می‌شنویم.
امام جمعه مشهد و آقای طائب حوادث پاریس رو ساختگی می‌دونن. یک ضرب المثلی داریم ما در ایران که میگه کافر یا کافر همه را به کیش خود پندارد. جریان سینما رکس و آبادان رو هموطنان فراموش نکردن. آبادان به خاطر اینکه شرکت نفت اونجا بود با خارجی ها در تماس بود، دیرتر به انقلاب پیوست. برای اینکه اون رو برسونن به بقیه شهرها، اون انفجار رو خودشون در سینما ترتیب دادن. در مورد برج های دوقلو هم گفتن ساختگیه. چرا مسئله 88 ساختگی نباشه؟
در اکثر پایگاه‌های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری میکنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست میدهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیامم پخش نشد.
در مورد پادشاه که گفتم، این بهترین شکل حکومت در دنیای و همچنین ولایت فقیه هم همونه تقریبا، چون قدرت شاه هم انحصاریه، قدرت اونم انحصاریه، خانواده شن یعنی هر دو، چون همه از فرهنگ داخلی ایران زمین سر چشمه میگیره.
صبح از نزدیکی های زندان اوین داشتم رد می شدم، دیدم یه گروه شاید حدود 20 نفری با همراه آقای محمد نوریزاده و یه دوستان دیگه که من چهرهاشون رو نمی شناختم، نزدیکی های زندان داشتن رد می شدن و یه حالت تظاهرات و عکس یه جوانی آقای پسری آقا پسری بود و یه اسم خانم بهار هدایت دستشون بود. نیروهای امنیتی کنارشون بودن، خیلی میترسیدن. حرفم اینه که آقای خامنه‌ای اصلا ترست برای چیه؟ تو که این همه پول و قدرت و نیرو و سپاه داری، ادعات میشه که با داعشی ها میجنگی، یه دختر زندانی اینقدر میترسی، اصلا این ترس و وحشت اصلا واسه چیه؟
بنا به اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، توزیع بنزین 700 تومانی که آخرین بازمانده بنزین سهمیه‌ای به شمار میره از نیمه شب گذشته متوقف شد و از امروز متقاضیان باید بنزین رو به صورت آزاد و با نرخ لیتری 1000 تومان خریداری کنند. امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، از طریق سکایپ در همین همین زمینه گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، هدفهای دولت از آزادسازی قیمت بنزین چیست؟
ایران دارای یکی از بالاترین سرانه مصرف بنزین در جهان. قیمت تمام شده بنزین بر اساس شاخص داخلی و بین‌المللی بسیار بالاتر از قیمت رسمی اون در ایرانه و این تفاوت قیمت باعث میشه که مصرف بی‌رویه بشه و بلکه حتی قاچاق این کالا به کشورهای دیگه تشویق بشه. افزون بر این، مصرف نابهینه این نوع سوخت دارای هزینه‌های گزافی برای محیط زیست و همچنین از نظر بهداشتی و درمانی. اما هدف دولت بیش از و پیش از هر چیز دستیابی به اهداف کوتاه مدتی مانند کاهش کسر بودجه است که البته مهم هم هستند. بنابراین دولت در چارچوب اسناد بالادستی و بودجه و بالاخره قانون هدفمندی یارانه ها تلاش میکنه که از کسر بودجه بکاهه و قاچاق سوخت رو کاهش بده با این روشی رو که انتخاب کرده، یعنی آزادسازی بنزین.
سوالی که هم برای مصرف کنندگان سوخت فسیلی مطرح میشه و هم برای کارشناسان محافل اقتصادی اینه که آیا با این آزادسازی قیمت بنزین تورم عمومی مجدداً اوج نخواهد گرفت؟
باید میان اثر روانی و واقعی اجرای سیاست آزادسازی سوخت تفاوت خواهد شد. نخستین اثر این سیاست روانیه و تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات فوری واکنش نشون میدن و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات بالا میره. اما همزمان یک اثر واقعی هم مشاهده خواهد شد، البته در آینده نزدیک. افزایش نرخ سود در کوتاه مدت بر نرخ تورم واقعی البته تاثیر خواهد گذاشت، اما چگونگی و اندازه این اثر وابسته به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود. اگر دولت بتونه با کاهش یارانه‌های سوخت مثلا از کسر بودجه خود بکاهه و اگر درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف سرمایه‌گذاری در امور بلند مدت و سازنده بشه که موجب رشد اقتصادی و کارآمدی اقتصادی خواهد شد، فایده نهایی آزادسازی بنزین در بلند مدت البته از هزینه‌های اون بیشتر خواهد بود. البته دولت تا حالا موفق نبوده به این که بتونه این چنین جابجایی رو انجام بده، یعنی از هزینه‌های سوخت و بنزین بکاهه و در نتیجه بودجه رو به سامان برسونه و بتونه صرف امور سازنده بکنه.
آقای علوی، بازندگان و برندگان آزادسازی بنزین در شرایط کنونی چه کسانی هستند؟
طبیعی است که در کوتاه مدت دهک‌های پایین درآمدی در مقابل چنین سیاست‌های آسیب پذیرتر هستند نسبت به دهک‌های بالای درآمدی و فایده نهایی اونها هم کمتر از این سیاست‌ها، چون با توجه به کوچک بودن بودجه خانوارهای کم درآمد و کمبود پسنداز اونها، انعطاف اونها در مقابل افزایش قیمت‌ها کمتره. اما اثرات این افزایش قیمت سوخت میتونه در بلند مدت تأثیرهای مثبتی داشته باشه اگر دولت بتونه هزینه هایی رو که اینجا صرف جویی میکنه صرف اشتغال بکنه. البته تأثیرات بلند مدت وابسته است به اینکه سیاست های دولت و تحولات اقتصادی در ایران چگونه خواهد بود.
آقای علوی، بسیار ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های امروز یک شنبه. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صاحب، شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از همه برای علاقه‌مندان مطالب روزنامه‌ها چه تیترهایی از صفحات اول روزنامه‌ها را انتخاب کردید؟
امروز روزنامه بهار در تیتر یک خودش ماجرای حمله به آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات رو در ورامی پیگیری کرده و نوشته که با دستور وزیر کشور و استانداری تهران قرار است که گزارشی از این حادثه ارائه بشه به قوه قضاییه و گروه فشار یا همون کسانی که مهاجم بودن به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. علاوه بر این خبر داده که آقای حسین نقوی حسینی نماینده ورامی که در جریان این حمله به طور ضمنی برای رهبری مهاجمان رو بر عهده داشته از فراکسیون اصول رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی که نزدیک به علی لاریجانی هست اخراج شده. عکسی که این روزنامه آقای بیژن نامدار زنگنه هست، وزیر نفت، که گفته اگر نفت نداشتیم مثل افغانستان بودیم. نه ژاپن. یک گفتگو هم روزنامه بهار امروز داره با ثریا قاسمی، بازیگر سرشناس ایرانی. اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش خبر داده که اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد و رؤسای جمهور هفت کشور مهمان ایران خواهند بود، از جمله آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هست. یک گزارش همین روزنامه داره درباره سخنرانی احسان شریعتی درباره علی شریعتی پدرش. روزنامه اعتماد در تیتر یک خبر داده که وزیر اطلاعات محمود علوی اعلام کرده که دو تیم تروریستی در شرق و غرب کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات باشون برخورد شده، از میان رفتن. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است درباره اجلاس گازی که در تهران برگزار شده بود. اما روزنامه قانون در یکی از تیترهای اصلی خودش گزارشی داره درباره انتشار متن کامل سند رسمی مدل سازی راکتور عراق، راکتوری که بسیار بحث برانگیز بود در جریان مذاکرات هسته‌ای، و این روزنامه از همدلی جهانی برای این پروژه ایرانی گزارش داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به دادگاه بابک زنجانی. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش به نقل از نیویورک تایمز نوشته که عربستان داعش سفید است. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی که روزنامه نزدیک به سپاه علیه روزنامه نگاران بازداشت شده در ایران منتشر کرده و اونها متهم به دریافت پول از خارج از کشور کرده. روزنامه ایران هم علاوه بر عکسی که مربوط است به دادگاه بابک زنجانی در تیتر یک، اخطار شدید دادستان کل کشور به مؤسسات مالی غیر مجاز رو منعکس کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابرار با انتشار اظهارات محمدعلی موحدی کرمانی از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روی چه نکاتی بیشتر تکیه کرده؟
بله، روزنامه ابرار گزارش داده که آقای محمدعلی موحدی کرمانی که پیشتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بوده و الان مدتی است که یکی از امامان جمعه تهران و البته دبیرکل جامعه روحانیت مبارز هست، اعلام کرده که بسیجیان نباید بگذارند که مجلس ششم، یعنی مجلس اصلاح طلبان، بار دیگر تکرار بشه. ایشون گفته که مجلس ششم خون به دل رهبر جمهوری اسلامی می‌کرد و به همین دلیل بسیجیان در انتخابات آینده مسئولیت دارن که آگاه کنن و کاری بکنن که اکثریت مجلس بار دیگر به دست اصلاح طلبان نیفته. البته ایشون در این حال گفته که انتخابات مجلس خبرگان هم که در هفتم اسفند ماه برگزار میشه از مجلس شورای اسلامی مهمتر است.
روزنامه آرمان در شماره یکشنبه گزارشی داره درباره پرداخت یارانه به روزنامه ها در دولت سابق. روایت این روزنامه از یارانه های پرداختی چگونه است؟
روزنامه آرمان در این گزارش که با تیتر چرا کیهان و وطن امروز انقدر عصبانی هستند منتشر کرده، اشاره کرده به برخی از مخالفت‌های روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. برای اولین بار در ماه‌های اخیر فهرستی رو منتشر کرده از یارانه‌های دریافتی روزنامه‌ها در فاصله سال‌های 84 تا 91، یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد، که کیهان با 10 میلیارد و 300 میلیون تومان در صدر روزنامه‌هایی است که یارانه از دولت دریافت کرده، که جوان، روزنامه جوان، روزنامه رسالت و روزنامه وطن امروز هم به ترتیب با 3 میلیارد و 500، 2 میلیارد و 800 و 2 میلیارد و 800 میلیون در رتبه‌های بعدی قرار دارن. اما روزنامه‌های مستقل یا نزدیک به اصلاح طلبان رو همین روزنامه نوشته که بالاترین اون در چند سال دولت آقای روحانی روزنامه اعتماد دریافت کرده در مجموع 900 میلیون.
روزنامه جوان خواهان تشکیل ستادی برای مقابله با قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران شده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارشی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که نقض حقوق بشر، یعنی قطعنامه‌هایی که در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصویب شدن به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، باید باش به شکل ستادی مقابله کرد و یک ستاد فراتر از اختیارات دولت میان قوه قضاییه وزارت خارجه و برخی دیگر نهادها تشکیل بشه تا با این قطعنامه‌ها به نوشته این روزنامه مقابله کنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
همونطور که وعده کرده بودیم خیلی کوتاه درباره وضعیت هوای امروز ایران صحبت کنیم. امروز یک شنبه در برخی نقاط استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش باران پیش بینی میشه. در استانهای غرب، شمال غرب، مرکزی و تهران هرچند هوا آفتابیه، اما کیفیت هوا اندکی کاهش خواهد یافت. در دیگر مناطق کشور هوای آفتابی پیش بینی میشه. در خوزستان هوای نیمه ابری، گاه تمام ابری. البته دمای هوا در بامداد خیلی پایینه و در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در زنجان تا 19 درجه در گرگان، 9 درجه در مشهد و در تهران و سایر شهرهای نیمه شمالی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر از 11 تا 12 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در کرمان تا 26 درجه در بندر عباس، 13 درجه در شیراز و زاهدان و 22 درجه در اهواز و آبادان. خب سری به جهان ورزش میزنیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال در اروپا دیشب با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و خوشبختانه اتفاقی هم رخ نداد، اما نتایج شگفت‌انگیز زیادی به ثبت رسید. در اسپانیا بارسلونا در سانتیاگو برنابو دروازه رئال مادرید رو به توپ بست، 4 بار توسط سوارز، نیمار و اینیستا موفق شد دروازه رئال رو باز کنه. از اون طرف هرچه رئالیا زدن به در بسته خورد و شکستی سنگین رو متحمل شدن. صدر جدول با اقتدار در اختیار آبی و اناری هاست. لیونل مسی هم در این بازی بعد از مدت‌ها دوری فرصت حضور در زمین رو پیدا کرد، به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و در پیروزی بزرگ همبازیان خودش سهیم بود. در انگلستان هم تیم قدرتمند منچستر سیتی صدر جدول رو از دست داد و اتفاقا مثل رئال 4 گل دریافت کرد مقابل لیورپول. لیورپولی که متحول شده با یورگن کلوپ 4-1 از صدر سیتی گذشت. با این شکست سیتی الان به طرز جالبی صدر جدول در فوتبال انگلیس در اختیار هیچ یک از تیم‌های صاحب نام نیست، نه منچستر یونایتد، نه سیتی، نه تاتنهام، نه آرسنال که شکست خورد، نه لیورپول که برنده شد و نه تاتنهام که بازیش هنوز این هفته برگزار نشده. صدر جدول در اختیار لستر سیتیه با سرمربیگری کلودیو رانیری ایتالیایی. اما تدابیر شدید امنیتی که بهش اشاره شد در ایران هم برقرار بود. در بازی پرسپولیس با استقلال اهواز حتی چمدون داورا رو هم میگشتن. آقای خیابانی گزارشگر بازی گفت که صندوق عقب اتومبیل او رو هم تفتیش کردند و خبرگزاری اشاره کردند که تدابیر امنیتی بی سابقه در ورزشگاه آزادی که خب خوشبختانه اونجا هم اتفاقی رخ نداد. اما تو داخل میدون پرسپولیس با گل مهدی طارمی تونست استقلال اهواز رو ببره. خبر بعدی درباره گله‌گذاری ستارگان ورزش زنان که خبرگزاری ایسنا در گزارشی منتشر کرده و تیتر اون اینه که به ما هم به اندازه ورزش مردان توجه کنید، میتونیم نتایج خوبی به جا بگذاریم. و این ورزشکاران مریم طوسی، همچنین الناز کمپانی در دو و میدانی و شبنم علی خانی بازیکن تیم ملی والیبال هستند که اشاره کردند به اینکه هر وقت صحبت از صرفه‌جویی در ورزش میشه این به عنوان ورزشکار هستند که خط میخورن، از اعزام‌ها باز میمونن در حالی که میتونن نتایج خوبی به جا بگذارن. و خبر آخر درباره فینال رقابت‌های تنیس در مسترز لندن، در واقع آخرین رویداد مهم سال در رشته تنیس، رافائل نادال به جوکوویچ باخت. از اون طرف فدرر هم هموطنش استانیسلاس واورینکا رو شکست داد تا امروز برای مبارزه نهایی مقابل هم قرار بگیرن. جالبه که در مرحله مقدماتی هم با هم بازی کردن. فدرر اونجا جوکوویچ رو در دو ست پیاپی موفق شد از پیش رو برداره. حالا این آخرین بازی مهم سال در رقابت‌های فینال مسترز بین نادال، بین فدرر و جوکوویچ برگزار میشه که فردا درباره نتیجه‌اش صحبت خواهیم کرد. روز خوش.
خب شماری پیامک به دستمون رسیده، از جمله یکی از همراهان رادیو فردا نوشته: آقای ظریف، مثل اینکه وصل شدید به بیت رهبری حقوق بشر در کشورت، زندان‌ها و قبرستان‌ها، چشم‌ها و کلیه فروشی و دستگیری روزنامه‌نگاران شهادت میده، نه حرف شما. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشته که من با حقوق 500 هزار تومان چطور زندگی کنم با گرانی و مستأجری. یکی دیگر از شنوندگان و بینندگان نوشته گرانی و فقر در ایران بیداد میکنه. در پیوند با خبری که مربوط به گرفتن رشوه توسط مسئول حقوقی سابق شرکت شرکت نفت از بابک زنجانی بود، این خبر رو دیروز شنیدید. در این راستا شمار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رسیده، از جمله یک نفر نوشته: بسیار متاسفم که وزیری بابک زنجانی را قهرمان مینامد و با این وصف اگر فردا او را قهرمان ملی اعلام کنند من تعجب نمی کنم. یکی دیگر از مخاطبان نوشته: آقای خامنه ای، امیدوارم از دستاوردهای انقلاب خوشحال باشید، مطمئنم ملت انقلابی ایران هم خیلی افتخار میکنه. خب بقیه رو در فرصت‌های بعدی براتون خواهیم خوند. ساعت 7:30 دقیقه بامداد، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور را روز شنبه به بالاترین حد ممکن رساند و شارل میشل نخست وزیر این کشور اعلام کرد شواهد نشان از آن دارد که وقوع حمله شبیه به حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. حکومت بنگلادش بامداد یک شنبه دو تن از رهبران مخالف این کشور را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و اقدامات ضد بشری در سال 1971 اعدام کرد. علی احسان محمد رهبر گروه اسلامگرای جماعت اسلامی و صلاح الدین قادر چودری از حزب ملیگرای بنگلادش همزمان در زندان مرکزی داکا به دار آویخته شدند. پلیس اسرائیل میگوید روز شنبه 4 تن در جریان حمله یکی از ساکنان فلسطینی شهرک کریات پات در جنوب تل آویو به وسیله چاقو زخمی شدند. این حمله ساعتی پس از آن رخ داد که واشنگتن اعلام کرد جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه برای ملاقات با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به منطقه سفر خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تصویب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل روزهای پنجشنبه و جمعه دو قطعنامه پیشنهادی کانادا و عربستان سعودی را علیه ایران به تصویب رسانده بود. علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید در سفرش به شهر قم هیچ درخواستی برای ملاقات با آیت الله مکارم شیرازی ارائه نکرده است. گزارش ها حاکی است که سخنرانی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم با تهدید افرادی که لباس شخصی خوانده شدند در اندیمشک لغو شده است. این سومین سخنرانی در روزهای گذشته است که با تهدید کسانی که در برخی رسانه های ایران نیروهای تند رو خوانده می شوند لغو می شود. و تیم ملی فوتسال زنان ایران در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران راهی مسابقات جهانی گواتمالا شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز یک مصاحبه اختصاصی داریم با پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، درباره چگونگی قتل آنها برامون صحبت خواهد کرد. پس از اون با شهرام رفیزاده مجددا همراه خواهیم شد برای نگاهی به روزنامه‌های استان‌های مختلف ایران. فرج سرکویی امروز درباره یک نمایشنامه برای ما خواهد گفت به کارگردانی علی رفیعی و سپس با بردیا افشین هم در انتها همراه میشیم. در فواصل برنامه اگر فرصتی باشه چند تا پیامک هم براتون خواهیم خواند. در متن قتل‌های زنجیره‌ای در سال‌های 70 یکی از فجیع‌ترین آنها قتل پروانه و داریوش فروهر از چهره‌های نامدار جبهه ملی بود. در همان زمان انگشت اتهام به سوی وزارت اطلاعات وقت نشانه رفت، به ویژه که معمار اصلی این قتل‌ها سعید امامی معاون وزیر اطلاعات آن زمان بود، بدون آنکه پاسخی برای چرای این جنایت پیدا شود. امروز 17 سال از این اتفاق ناگوار میگذره. به همین مناسبت مصاحبه‌ای تهیه شده با پرستو فروهر، هنرمند نقاش و دختر پروانه و داریوش فروهر. پرستو فروهر نخست درباره احساس و روحیش در لحظه دیدار پیکر بیجان والدینش میگوید. مصاحبه و تصویربرداری از حسن سربخشیان.
کسانی که کشته شدند کسانی هستند که از سالها قبل مسئله ولایت فقیه رو به چالش کشیده بودند، کسانی هستند که نوک تیز حمله شون به مسئله حضور ولایت فقیه در جامعه است. بنابراین این جریان اجتماعیه که مورد حمله قرار میگیره. اون روز تشییع جنازه برای من فوق‌العاده روز با ارزشی بود، برای اینکه من چند روز بود که به ایران برگشته بودم، رفته بودم پزشک قانونی و جنازه پدر مادرم رو تحویل گرفته بودم و واقعا تصویر وحشتناک سینه های دریده این رو این تصویر همینطور تو چاه چشم من نشسته بود و من اصلا نمیدونستم که هیچی نمیفهمیدم. اینقدر سنگین بود که هیچ مبهوت شده بود. اون روز که گفتن تشییع جنازه است و ما رفتیم دم مسجد فخرالدوله، حضور عظیم جمعیت اصلا این فوق‌العاده برای من ارزشمند بود. این که آدم ها علی‌رغم ترسی که داشتن، خیلی ها عینک زده بودن، یعنی آدم کاملا میفهمید که آدم ها میترسن، ولی با این همه جمعیت موج میزد، جمعیت موج میزد و اومده بودن. ولی خب یک تلخی هم داشت، اونم این که من پیش خودم فکر کردم که پدر و مادر من شاهد بودم که تمام سالهای بعد از شصت رو وایستادن سر یه سری حرفهایی، تلاش کردن توی جمعهای کوچک، این جمعها حالا یه کمی بزرگتر شد، ولی با یک پیگیری هی گفتند و نوشتند و گفتند و جمع کردند و تمام تلاششون برای این بود که یک جریانی راه بندازن، یه حرکتی راه بندازن. حالا تصور این که این حرکت پای جنازه های اینها آمده خیلی تلخ و سنگین بود. اینکه خودشون نمیتونن ببینن که مردم آمدن، علی رغم اینکه سالها در انزوای کامل حرف زدند و گفتند و همه ترسیدند از آمدن باهاشون و با همین شرایط هم از زندگیشون تموم شد، در حالی که تنها توی خونه خودشون 18 تا مأمور اطلاعاتی ریخته که این دوتا رو بکشه، در چنین تنهایی و توی چنین تله‌ای از دنیا رفتن. ولی خب این تلخ بود، این درک تلخی بود که چرا بایستی فقط وقتی که جنازه هاشون رو میبرن این حرکت مردم میشه. به هر صورت اون روز تشییع جنازه به نظر من روز مهمیه، به دلیل اینکه اون بار اولیه که بعد از دهه شصت برای آدم های سیاسی مخالف دستگاه و مخالفین کاملا واضح دستگاه، خیلی تند دستگاه، اون جمعیت میاد به خیابون، این یه سدی رو میشکنه. الان سال هاست که اونجا در واقع یه جای کاملا ممنوع است و حتی اون روزی که سالگرد قتل پدر و مادر منه و به هر صورت سال مرگ آدم ها به هر شکلی که مرده باشند، اجازه این بایستی باشه که نزدیکانشون، کسانی که دوستشون دارن، حالا از آشنا و غیر آشنا، حق این رو داشته باشن که اون روز یاد اونها رو بکنن، به خونه شون برن. اون روز این ممنوعیت حتی بزرگتر از همه وقتهای دیگه است. یعنی اونجا یه محدوده ممنوعه کامله. اون خونه رو من سعی میکنم همون شکلی که پدر و مادرم درش زندگی کردن، کار کردن و بعد اونجا به قتل رسیده شدن نگه دارم، یه جایی برای بیاد آوردن اونها زندگیشون و قتلشون باشه. وقتی من میرم اولین چیزها اینه که یه جوری سعی میکنم پیدا کنم یا رد پای متروکگی کجا خودش رو پخش کرده و این حس متروکگی رو یه جوری بتارونم از اون خونه با حضور خودم، با کارهایی که میکنم. به نظر من این حفظ خاطره است، حفظ تاریخ، اون چی که توی مملکت ما اجازه‌ای براش وجود نداره. تاریخ یا روایت ها اجازه حضور ندارن، تنها قرائت و حکومت از روایت ها که اجازه حضور پیدا میکنه. منتها ما برای حفظ اونچه که قرائت خودمونه بایستی تلاش بکنیم و من صرفاً تلاش خودم رو میکنم. در وقتی به بچگیش برمیگرده توی خودش یه قولی به همراه داره، به تو قول میده که یه چیزای خوبی هست، یه آسایشی هست، یک امنیتی هست. اینا وقتی فاجعه اتفاق میفته مثل قتل پدر و مادر که تمامی امنیت زندگی به اونها بستگی داره به یه نوعی و به خصوص توی خونه خودشون، یعنی خونه و اون جایی که به تو امنیت ذهنی میده تبدیل میشه به قتلگاه. این تقابل معانی باعث میشه که تغییر بکنه آدم، یعنی لااقل من تغییر کردم. وقتی برمیگردم به خونمون، درسته که حضور پدر و مادرم هست، حضور تمام سالها و خاطراتی که به هر صورت زندگی رو میسازن هست، ولی حضور جنایت هم هست، حضور قتل هم هست. تبدیل پذیری این دو پدیده به هم دیگه، پدیده امنیت، زیبایی و فاجعه خشونت، این تبدیل شدن اینها در هر لحظه به هم دیگه من رو تغییر داده، نگاه هم رو به زندگی تغییر داده. و کاری که من میکنم اینه که این رو راه میدم به کارهای هنری، یعنی دقیقا مشغله اصلی من در کار خودم همین به وجود آوردن کارها و فضاهایی که یه جوری نشون دهنده من و این نوع از ذهنیت باشن. مسئله خشونت برای من به دلیل این تجربه خشونت شاید از آنچنان اهمیتی برخوردار شد که بعد از اون هم بسیاری از کارهام رو در واقع حول و حوش این قرار داره. با نقش و نگارهای قدیم که سنتی ایرانی کار میکنم، با نه به عنوان نقش و نگار بلکه به عنوان ساختار نقش و نگار که نوعی از ساختار متوازن استتیک داره و در نگاه اول تو فکر میکنی که همه چیز در یک قرینگی و توازنه، دنیا در یک تعادلی به سر میبره. وقتی نزدیکتر میری به کارها میبینی که این نقش و نگارها ساخته شده از فیگورهایی هستن که در یه رابطه خشونتبار با هم دیگه قرار دارن و این نگاه دوم رو در بیننده برانگیختن که به نگاه اولش اعتماد نکنه و این لحظه رو پدید آوردن که زیبایی و تقارن در خودش میشکنه و خشونت رو تو اوریان میبینی، اینها مسلماً برخواسته از تجربه فردی من در زندگی که توی کارم راه پیدا کرده.
مصاحبه بود با پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، که حسن سربخشیان تهیه کرده بود به مناسبت 17 سال قتل پروانه و داریوش فروهر. بریم به سراغ ادامه برنامه. بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ گفتگو می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، در دیداری از مطبوعات استان‌های مختلف کشور، مثل اینکه تیتر چند روزنامه رو هم برای ما انتخاب کردید.
بله، روزنامه خزر که در استان گیلان منتشر میشه، امروز عکسی از دریای خزر رو در صفحه یکی که خودش منتشر کرده و از سرنوشت تلخ دریاچه ارومیه خبر داده که احتمالاً در انتظار دریای خزر هست و نوشته که در 19 سال گذشته 1 متر از سطح این دریا کاسته شده. روزنامه خراسان جنوبی در تیتر یکی که خودش گزارشی داره درباره اینکه تولید دام در این استان با مشکلات متعددی از جمله خوشسالی و بی‌توجهی مقام‌های مسئول مواجه شده. عکس یکی از روزنامه سد نهرین هست که به نوشته روزنامه ذخیره‌اش صفر شده و صف خونین محور تبس هم که اشاره‌ای است به تصادفی که روز گذشته رخ داد و 5 کشته در این محور بر جای گذشت. روزنامه باختر در استان کرمانشاه منتشر میشه و در تیتر یکی خودش نوشته که این استان دومین استان بیکار کشور هست و آمار بیکاری هم 15.2% هست. علاوه بر این روزنامه اصفهان زیبا هم در گزارشی که عکس یکی روزنامه رو به خودش اختصاص داده گزارشی داره درباره آثار تاریخی نمزده در استان اصفهان و یک گزارش هم درباره اظهارات مقام‌های محلی درباره لزوم حفظ حجاب اسلامی.
روزنامه سیستان و بلوچستان با انتشار اظهارات فرماندار زابل درباره اعتیاد و فروش کودکان در سیستان چه نکاتی رو مورد توجه قرار داده دقیقاً؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش اظهارات آقای هوشنگ ناظری رو منتشر کرده، فرماندار زابل. ایشون تاکید کرده که در اوضاع مواد مخدر و همچنین اعتیاد به ویژه در شهرستان زابل و مناطق اطراف اون که به منطقه سیستان مشهور هست چنان وضعیت وخیمی پیدا کرده که برخی از افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارن مجبور هستن یا به نحوی کودکان خودشون رو در معرض فروش قرار میدن تا پول زندگی و اعتیاد خودشون رو تأمین کنن. خواستار اجرای برنامه‌های گسترده‌ای برای مقابله با این پدیده، یعنی پدیده کودک فروشی بر اثر اعتیاد.
آقای رفیع‌زاده، روایت روزنامه گیلان امروز درباره آمارهای بیکاری در استان گیلان چگونه است؟
روزنامه گیلان امروز در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که مقام‌های محلی از جمله آقای محمد علی نجفی که استاندار گیلان هست اعلام کرده که در 3 سال گذشته نرخ بیکاری در ایران کاهش پیدا کرده. ایشون گفته در سال 90 نرخ بیکاری در استان گیلان 15.5% بوده و در حال حاضر به 11.2% رسیده. البته همین نرخ هم نسبت به متوسط نرخ بیکاری کشور که 10.9% اعلام شده بیشتر است.
و روزنامه 19 دی که در پیوند با تخریب بافت تاریخی گرگان مطلبی نوشته میشه، درباره جزئیاتش برای ما بگید؟
بله، روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که بسیاری از بخش‌های مختلف بافت تاریخی شهر گرگان که یک شهر تاریخی هست این روزها تحت عنوان بافت فرسوده مورد بی‌توجهی قرار می‌گیره. علاوه بر اینکه تسهیلاتی برای بازسازی در اختیار دارندگان یا صاحبان این بخش‌ها قرار نمی‌گیره، بخشی از این بافت تاریخی هم توسط شهرداری و نهادهای مسئول تخریب میشه.
یک نوزاد 3 روزه در یکی از جاده ها رها شده و روزنامه نصف جهان این موضوع رو مورد توجه قرار داده.
بله، این خبری است که روزنامه نصف جهان منتشر کرده درباره رها شدن یک کودک 3 روزه، یک نوزاد 3 روزه در جاده بادرود که به نوشته این روزنامه مقام‌های لال احمر بعد از انتشار فیلمی تونستن این نوزاد رو پیدا کنن، البته از مرگ نجات پیدا کرده. اما این کودک 3 روزه تحت شرایط خیلی عجیبی به نوشته روزنامه نصف جهان رها شده بود، حتی با لباسی هم بر تن نداشت.
روزنامه خراسان رضوی گزارشی داره درباره نارضایتی سپرده‌گذاران شرکت پردیس بان. این روزنامه دقیقاً چه نوشته؟
روزنامه خراسان رضوی اشاره کرده که در شهر مشهد و خراسان رضوی این روزها شرکت‌هایی که سهام خودشون رو خارج از نظارت نهادهای مسئول عرضه کردن به یکی از مشکلات و پدیده‌های این استان تبدیل شده. شرکت پدیده شاندیز یکی از این شرکت‌هاست و البته شرکت پردیسبان هم یکی دیگر که بنوشته روزنامه 70 میلیارد تومان سهام فروخته به مردم، ولی در حال حاضر نه پول رو پس میده نه تعهدات خودش رو به سپرده‌گذاران عملی می‌کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
بسیاری از آثار بزرگ نمایشی چون ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر بر اساس تضادهای درونی شخصیتهای تاریخی خلق شدند. در ایران نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی مشهور به امیر کبیر نیز بر پیچیدگی‌های شخصیتی میرزا تقی‌خان شکل گرفته. این نمایش در تالار وحدت اجراش آغاز شده. کارگردان و نویسنده این نمایش یکی از معتبرترین چهره‌های تئاتر ایران علی رفیعی هست که دکترای تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس رو داره، دیپلم عالی کارگردانی از دانشگاه بین المللی فرانسه و پیش از انقلاب هم با پیتر بروک انگلیسی همکاری کرده به عنوان دستیار کارگردان. آقای سرکویی، میخواستم در درجه اول از شما خواهش کنم بگید که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
خوب شد که به شخصیت آقای علی رفیعی هم اشاره کردین، که در این حال اینم من بگم که علی رفیعی کارگردانی بسیار درخشان و خلاق نمایش‌های مثل آنتیگونه، شالت احتجاب، یادگار سالهای شن، جنایت و مکافات، یرما، عروسی خون، رمو و جولیت رو هم و چند نمایش دیگر هم در کارنامه خودش داره. نمایشی که در تالار وحدت به صحنه رفته در 20 سال پس از قتل امیرکبیر در واقع آغاز میشه، اما برمیگرده به گذشته. ما میدونیم که در روایت ها ناصرالدین شاه دستور قتل امیرکبیر رو داد و گروهی رو فرستاد برای قتل او و او رو در حمام فین کاشان کشتن و مثلا رگ دستهاش رو بریدن. این روایت تاریخی هستش که هست. حالا فریدون آدمیت در کتاب امیرکبیر و ایران که یکی از منابع نمایش هست، از قول میرزا داوود خان خاصه تراش مخصوص امیرکبیر این داستان رو نوشته، داستان قتل او رو در حمام نوشته. در این نمایش به جای خاصه تراش ما جامدار رو داریم، کسی است که سالها با امیرکبیر زندگی کرده. خب میدونیم که امیرکبیر بهش گفتن که خلعت برات میفرستیم، به حمام رفت و بعد جلادار رسیدن و بعد او 6 تا خواست داشت که خواستاش رو هیچ کدوم رو نپذیرفتن، فقط یکی رو پذیرفتن و این بود که نوع قتلش رو یا شیوه قتل مرگش رو خودش انتخاب بکنه. در نمایش از جامدارش که دوستش هم هست میخواد که در بسار رگهای او رو، دست رگ او رو بزنه و اینجاست که به قول آقای رفیعی لحظه شکسپیری آغاز میشه. کسی که سالها با کسی دوست بوده اکنون به خواست او باید اون رو به قتل برسونه. امیرکبیر رو میکشن اما پنهان میکنن که او رو کشتن. در شهر شایع میکنن که بیماری درگذشته. بعد روزنامه وقایع اتفاقی، روزنامه رسمی دولت ایران هم مینویسه که او در اثر بیماری درگذشته. هیچ کس نمیدانه که امیرکبیر رو کشتن. 20 سال بعد این جامدار پیر شده، در حمام هنوز کار میکنه و بعد شروع به سخن گفتن میکنه و فریاد میزنه که امیرکبیر رو کشتن. در لحظه‌ای که او بعد زندگی و رابطه خودش رو با امیرکبیر میگه، جلادان ناصرالدین شاه میرسن تا این او رو که شاهد قتل بوده به قتل برسونن. اما این نمایش فقط به این داستان بسنده نمیکنه و از شخصیت‌های تاریخی اسطوره‌زدایی میکنه.
به اسطوره‌زدایی در این نمایش اشاره کردید. این نمایش چه تصویری دقیقاً از شخصیت امیرکبیر به دست میده؟
توجه بکنیم که ما از تاریخ شخصیت‌های تاریخی معمولاً یا یک شیطان مطلق می‌سازیم یا یک اسطوره خوب مطلق. امیرکبیر شخصیتی که در تاریخ ایران حبسلا یک مقدس شده، تقدیس شده و همین سبب میشه که آدم نتونه با نگاه انتقادی به او نزدیک بشه، چون که خب جنبه‌های مثبت هم بسیار داشته. اما در واقعیت شخصیت همه آدم‌ها از جمله شخصیت‌های تاریخی مجموعه‌ای از تضادهاست و همین جاست که درام‌نویسان بزرگ بسیار دست در کار میشن و با نشون دادن این تضادهای مختلف درونی آدم ها درام های بزرگ خلق می کنند. در اینجا هم ما در این نمایش هم ما می بینیم امیرکبیر خب اصلاح طلب هست و وطنش رو دوست داره، همه او خصوصیات رو داره، اما در این حال بر اساس اسناد تاریخی و در این نمایش هم امیرکبیر طرفدار استبداد بود و به حکومت مطلقه پادشاهی باور داشته و به هر شکلی می خواسته که در قدرت بمونه. این جنبه ها هم در نمایش باز میشه، اما مهمترین جنبه ای که باز میشه و یکی از پرسش های اساسی که مطرح میشه و به مسئله روز ما هم مربوط میشه، مسئله اصلاحات در درون نظام های استبدادی. امیرکبیر میخواد در درون نظامی که فاسد هست و به قول نمایشنامه موریانه پایه هاش رو خورده اصلاحات بکنه و اینجاست که مثلا اون دوستش بهش میگه که تو نمیتونی در درون چنین نظام، تو جمله اینه، تو میخوایی به خیال خودت اصلاح کنی، چه چیز را میخوایی اصلاح کنی وقتی همه چی از بنیاد فاسد است، از بنیاد مزمحل است، این دستگاه را موریانه خورده و اصلاح پذیر نیست. این هم یکی از اصلاح اسطوره‌زدایی است. البته نه فقط از امیرکبیر، از دیگر شخصیت ها مهدی اولیا، ناصرالدین شاه و هم اصلاح اسطوره‌زدایی میشه.
آقای سرکویی، خیلی خیلی کوتاه در یک جمله میتونید بگید که این نمایش که یک بار پیش از انقلاب به صحنه رفت اکنون چه تغییراتی درش اعمال شده؟
من اینو بگم که یکی از مهمترین ویژگی‌های کارهای ردی این است که برخلاف اون تئاتری که در امروز رایج است و بیشتر بر گفتار هست، برمیگرده به تصویر و به چیدمان درست صحنه و میزانسن. در این نمایش ما می‌بینیم که به اصطلاح این به اصطلاح بچه دیداری به خوبی اجرا شده. تفاوت‌هایی که داره یکی این استش که شخصیت‌های اضافه شدن، بعد بعضی از مسائل و جنبه‌ها که به روز مربوط میشه در این نمایش برجسته شدن و میزانسن هم تغییر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
فرصت زیادی برای پیامک نداریم. خیلی کوتاه فقط به اطلاعتون برسونم که یکی از همکاران گفته که آسمان ایران آفتابیه و ایشون آرزوی آسمانی آفتابی برای کارکنان رادیو فردا کرده در شهر پراگ. دیگری نوشته که این طنز تلخ نتیجه بی‌مروّتی با مردم و مدارا نکردن با دشمن است. آسایش این دنیا که از دست رفت آن گیتی الله و علم. برحال ممنونیم از پیامک ها و پیام های تلفنی شما. بردیا افشین منتظر ماست که بریم ببینیم از جهان موسیقی چه تهیه کرده.
در ساعت اولیه بامداد روز شنبه به وقت تهران برنده امسال جایزه مرکوری معرفی شد. برنده جایزه سال 2015 مرکوری بنجامین کلمنتین، یک شاعر و هنرمند موسیقیه، جوانی 26 ساله متولد شهر لندن که تباری بریتانیایی فرانسوی داره. او اولین و تنها آلبوم استودیویش رو زمستان سال گذشته منتشر کرده، آلبومی به اسم At least for now یا دست کم برای اکنون. بنجامین کلمنتین گروه طرفداران خاص خودش رو داره و در این مدت اخیر چهره قابل بحث در عرصه های ادبی و هنری شهر لندن بوده. بنجامین کلمنتین برخوردی ساختار شکنانه داره با موسیقی و به شکلی خلاق قالب های رایج و سنتی آهنگ ها رو به چالش میکشونه. خیلی از بزرگان موسیقی چون شارل آزناور و پول مکارتنی او را تمجید کردند و برخی هم آواز بنجامین کلمنتین رو از نظر وسعت با نینا سیمون و از نظر قدرت با ادیت پیاف مقایسه کردند.
Nemesis, our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget. You care, you probably swallow your tongue by now.
All I'm trying to say, darling, since you know very well that I left her for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, Ella Sue dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith.
به پایان صبحان با خبر امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو در این بامداد انتخاب کردید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.